آقای دکتر فرجی ها رو چندین بار مطرح شده آیا می توانید آن را مطرح کنید که بخشی از اقداماتی که امروزه به عنوان اسید پاشی نوع دوم شناخته می شود متأثر از زمینه ها و بستر های اسید پاشی نوع اول است؟
اشاره شد در آن صحبت های متعدد اینکه ما خب در دورانی قرار گرفتیم که این دوران چه نوع نگاهی به زن یا در محاکم یا مجاهران دیگاهی دسته شده فرمودن وجود داره، یعنی خانه ها شاید خود این نوع نگاه اصلا در سازمان های ما یا در سیستم ما نسبت به زنان حقوقشون و مسائل مربوط به اون خود این فرد زیادی در واقع باعث میشه که حتی اون موارد فردی هم در واقع جریان پیدا کنی. این اگر ما یک نظام حمایتگری جدی از قربانیان داشتیم خب قاعدتا ممکن بود همون نوع اولش هم در واقع از شدت و لذتش کمتر بشه. حالا شاید این سوال کننده نظرش اینه که به واسه ما اگر مواجهه جدیتری با اون اسید پاشای نوع اول می داشتیم در واقع این اسید پاشای نوع دوم اتفاق نمی افتاد. البته همونطور که من تو صحبتم اشاره کردم واقعا از یه جهت این دو نوع اسید پاشی به هم دیگه مشابهت پیدا میکنه، از این جهت که ما نظام حمایتگری که در واقع قبل از وقوع نوع دوم اتفاق افتاده بوده دچار اختلال اساسی بوده و اساسا همونطور که اشاره کردن خود به ذهن دیگان بیشتر در واقع متهم شناخته شدن تا فلان. بنابراین این روی کرد رو من قبول دارم که اگر در واقع تصحیح میشد میتونست در واقع به نوع دوم نینجامه. چرا؟ چون خود همون روی هر هستش که نهایتاً باعث میشه که یک جرایم سازمان یافته اسید پاشی نوع دوم رو ایجاد کنه. ولی باز تاکید میکنم که الزاماً نحوه مواجهه ما با کسی که عامل این اسید پاشی بوده در واقع خب این خودش یه نوع باز تولید خشونته. خب میدونیم همه که آمنه بهرامی در واقع اون کسی که باش این اقدام رو کرد بخشید و جامعه هم از اون انتظار داشت که در واقع این کار رو بکنه، یعنی کمپین های متعدد راه افتاد و علاقه در این که جامعه که توی دور خشونت قرار میگیره باز اعدام در واقع یا عمل مقابله به مصر اون دور خشونت رو تقویت میکنه. یعنی گذشت اون زمانی که در واقع ما میگفتیم که مثلا میشد با مثلا اون شکل، یعنی عوض در مقابل عوض در مثال اون مشکل رو حل کرد، اون مالی یه جامعه بود با یه مختصات دیگری. جامعه امروز جامعه است که در واقع برای خروج از این دور خشونت باید دائم ببخشاید، اما در این عالم توی آقای دکتر اشاره کردن باید قویاً از قربانی حمایت بود، یعنی به عبارتی تمام هزینه های او رو بپردازه، حمایتگری جدی از او بکنه، نوع نگاه جامعه رو نسبت به اون قربانی عوض بکنه که اون احساس بد بودن رو نکنم که اشاره کردن او نهایتاً به عنوان متهم برچسب نخوره برای این کار. بنابراین موافقم در واقع اگر اون روی کرد تغییر نیافت نبود نوع دوم اتفاق نمی‌افتاد، اما در واقع در اثبات اینکه با زاردین چنین کار رو میکردیم برخورد خشونت باری و خیلی هم میگن که بی خود بهرامی بخشید و اگر نمی بخشید این اتفاقات نمی افتاد. من میگم نه، اتفاقا اقدام در واقع خانم بهرامی اقدام بسیار باشکوهی بود، بسیار باشکوهی بود که خیلی ازش انتظار داشتن، اما خیلی هایی که از این عمل آمنه بهرامی ناراحت بودن که داره فضای جامعه را از حالت خشونت خارج میکنه، موقع این اقدامات مرتکب میشن برای اینکه به عبارتی دوباره این اندیشه خشونت و باز تولید خشونت رو دوباره ایجاد بکنن. بنابراین من میگم مواظب باشیم که نیفتیم تو اون چرخه‌ای که در واقع اون افراد میخواهن ما بیفتیم تو این چرخه. ما باید برای اصلاح چنین روندی دنبال حمایت از قربانیان باشیم در انهای مختلف، هم توی گفتن حقوقی، مالی، مادی، حمایت به سال کمپین حمایت به ما مسئله مهمه.
سوالی که در
واقع
جوری بازگشت برای پرسن همون توضیح دارید، پرسیدن که در واقع چه سندی وجود داره که اسید پاشی نوع اول و دوم رو از دو تا واژه استفاده میکنیم و بر چه اساسی اسید پاشی های مهما که به دلایل ناشناخته یه هم سر صدا کرده از اسید پاشی های قبلی مجزا شده از نوع دوم نامیده شد؟
برای اینکه واکنش جامعه متفاوت بود، سالها بود که در واقع این اتفاق میافتاد، ولی در واقع هیچ وقت یک چنین عکس عمل اجتماعی عظیمی ایجاد نکرد. از زمانی که در واقع این نوع دوم اتفاق افتاد، جامعه چنان عکس عمل شدیدی از خودش نشون داد. بنابراین نشون میده که ما با دو موضوع متفاوت روبرو هستیم و جامعه هم درک میکنه که این دوره متفاوت است. و البته خوشبختانه اگر این نوع دوم، حالا این اکسل عمل اجتماعی در نوع دوم اتفاق بیفته، قاعدتا میتواند رو نوع اول هم تأثیر بگذاره. یعنی اگر جامعه ببینید، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما امروز متاسفانه به لحاظ حقوقی قانونی و مسائل دیگه اون مثل قربانیان اون حامی لازم رو ندارن. اونها نیازمند ما هستن، نیازمند کمک جامعه هستن. متاسفانه اونها بیپناه هم، قانون از اونها حمایت نمی کنه اونطوری که باید بکنه، نهادهای در واقع حقوقی و اونها از اونها حمایت نمی کنه. اگر ما از این زمانی که این نوع دوم اتفاق افتاده به اصطلاح کاملا بر این مسیر تازه که ایجاد شده بمانیم و حمایت کنیم از قربانیان، خود به خود رفتار دستگاه ها هم تغییر خواهد کرد، خود به خود ذهنیت جامعه هم نسبت به زمان عوض خواهد شد و نهایتاً به طور کلی اندیشی، یعنی اون کسانی هم که قصد چنین کاری رو دارن وحشت خواهند کرد، برای اینکه با یک جامعه روبرو هستن که این جامعه اون موضوع رو مسئله خودش قرار داده، در صورتی که قبلا که مسئله نبوده در واقع این کار بارها و بارها اتفاق میفته. باید پیام این در واقع عکس العمل اجتماعی به دورترین نقاط کشور برسه تا نهایتاً کسی به خودش جرأت به چنین کاری نده. یعنی به جایی که ما در واقع دستگاه قانونگذارمون صرفاً بخواد بیاد نمیدونم 4 تا عکس العمل خشونت بار انجام بده، باید خود مردم حرکت بکنن برای اینکه بتونن این مشکل رو واقعاً حل کنن. و در حل مسائل اجتماعی هم عزم مردمه که میتواند موجب حل مسئله بشه. من نه چیز بودیم
از دکتر آمیزایی پرسده، آیا غیر از اسید پاشی اخیر میتوان گفت در اسید پاشی مورد قبلی اسید پاش به لحاظ روانشناسی شخصیت ضد اجتماعی دارد؟ در این موارد چه میتوان کرد برای بازداری؟
در مورد اینکه آیا شخصیت ضد اجتماعی در واقع اینطور بگیرید آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر، اختلال شخصیت اجتماعی افراد، حالا چه در این حالت چه بگیم در گذشته افراد داشتن یا نه، لزومن داشتن یا نه، لزومن نمیتونیم بگیم. ما برای تشخیص گذاری معیارهای خاصی داریم، معیارهای بین‌المللی خاصی داریم که توی تکست کتاب اومده، معیارها کاملا معلومه که چیا هست و طبق اونها افراد ارزیابی میشن. اینکه فردی کار بدی را انجام بدهد، کار خیلی بدی را انجام بدهد، ما فکر این لزومن این آنتی سوشال است؟ اگر معیارها رو داشت بله، هست اگر نیست. اما یه نکته که من توی اسلایدام گفتم که این خیلی مسئله مهمیه، رو باید توجه داشته باشید. حتی اگر به طور رسمی فردی تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی رو بگیره، به هیچ وجه نافیه این نیستش که مسئول عمل خودش نیست. یا مثلا صحبت‌هایی که شد، ببینید این که ما بخواییم عوامل رو بشناسیم، بعد شناخت عوامل یک چیز است، اما این که بعد ما به لحاظ قانونی چگونه با مجرم رفتار کنیم یک چیز دیگه است. و این که این ما کیه، این ما هر کدوم ما باید نقش خودمون رو ایفا کنیم. یه وقت من پژوهشگر هستم، من باید نقش خودم رو ایفا کنم. یه وقت هستش که اون کسی که این کار کرده مجرمه، حالا اسیدپاشی کرده به یه بچه 5 ساله تجاوز کرده، کشته، توی خونه زنش رو لطو کار کرده، خب با دست زدن. یه وقت به عنوان یک مراجع کننده بیمار به من مراجعه میکنه، نقش من درمانگر، من یک نوع رابطه با این دارم. یه وقت من پژوهشگرم، یک نوع رابطه با این دارم. یه وقت من قانونگذارم، باید یک رابطه دیگری داشته باشم، مجری قانون هستم. باید رابطه دیگری من به عنوان یک فردی از اجتماع هستم، من اون وظیفه خودم هم یک وظیفه دیگری هست. و صرف شناخت این دیگه با اینکه بشناسیم که اینها هم مثلا درست تربیت نشدن، شناخت مسئله یه چیز همدردی با اونها، مقصر ندونستنشون یک چیز دیگر هست. و یه مسئله بسیار مهم اجرای عدالت. ببینید من دلم میخواد نصیب من اینطور به عنوان یه آدم که اجرای عدالت لزوما اسمش خشونت نیست، حالا بخوام جدا بکنیم. وقتی اون اسرائیلی‌ها رو در واقع شما دیدید، چون اون افراد چه پیامدهایی رو داره، در واقع این پیام رو من میخواستم بدم. مطابق سیستم های قانونی معمولا در همه دنیا مجازات مطابق با جرم باید باشه. و به نظر میسه یه چیزی خیلی منطقی بخواد باشه. من خواستم بگم که چه پدیده اتفاق میفته، ولی که خیلی از پدیده ها هستن که اینها چند بخشی هست. آیا مثلا قاضی ما، قانونگذار ما توی مجلس، آیا این جنبه ها رو میدونه؟ یا این جنبه هایی که منی که دارم تو حوزه سلامت کار میکنم، منم باید یه بخشی از این قضیه باشم، بهشون بخوام فیدبک بدم و نظر رو از جنبه های مختلف بخوام، از افراد مختلف، رشته های مختلف بگم، تا اول ببینم اصلا چه اتفاقی افتاده، چه کاری اون آدم انجام داده، بعد متناسب با اون حالا اینکه خیلی خوب این در واقع مجازاتش چه خواهد بود. و اون مجازات لزوما من خودم اسمش رو خوشونت من اسمشو میذارم عدالت. اگر اون فیلمی رو که زمانی که اینا رو خانم آمنه برهانی بخشید و شما دیده باشید، قبل از اینکه بخواد بگه من بخشیدم، اون آقا چقدر زجه میزد، چقدر التماس میکرد. بعد از اینکه گفتم نمیدونم کدومتون با دقت دیدی خواهش رو دیدید، هیچه پوزخند میزد. هم باید عدالت اجرا بشه. ما نمیخواییم بگیم که اگر هر چقدر که ما مثلا بخواییم در واقع کلیتر شدیدتری رو انجام بدیم که باز دارنده، چرا کلیتر شدیدتر؟ کلیتری متناسب با جرمی که اتفاق افتاده. حالا سیستم های قضایی تو کشورهای مختلف، هر سیستمی هر پلیسی که داره مطابقه همون خواهد تصمیم بگیره هیچ کار باید بکنه، اما متناسب با اون اتفاقی که افتاده، نه اینکه به خاطر ناآگاهی مثلا قانون گذار بخواد نه اصلا نمیدونه چه اتفاقی، نمیدونه که این تا آخر عمرش داره درد میکشه، اصلا ندیده غرامت درد. الان مثالی که همکارمون زدن اینکه مثلا متهم وکیل تسخیری داره، قربانی نداره، اصلا ندیده. خیلی چیزهای دیگر هم شاید ندیده اون سیستم. مثلا اینه در مورد در واقع چیز هم همینطور دارم. مثلا ببینید که جایی که خشونت خانگی انجام میدن، خب ما بعد به لحاظ علمی ما میدانیم در همه فیسبوک ها هم آمده است، کسی که مثلا زنشون میکنه کتک میزنه، یعنی خشونت جنسی میکنه، خشونت روانی میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، خشونت جنسی هم میکنه. خب بله، در هیستوری اینها هست، معمولا نه همشون، معمولا این افراد در خانواده های خشن بزرگتر معمولا خودشون کتک خوردن. اما آیا این داره برای این از اون مسئولیتی ندارن؟ یا آیا هر کس کتک خورد حتما کتک زننده می شود؟ یا اگر برای هر کدوم باید اتفاق بیفته، کسانی که چایلد ابیوز می کنن، چون سکشوال چایلد ابیوز می کنن، تجاوز می کنن به یه بچه، خیلی از اینا در دوران کودکیشون مورد تجاوز قرار گرفتن. ما به یک لحاظی بله ما میفهمیم، ما میشناسیم، اما ما تبرئه نمی کنیم. اگر اون آدم به عنوان یک بیمار به من مراجعه کنه، من به عنوان درمانگر یک رفتاری با اون دارم، اما وقتی من قانون گذار شدم باید رفتار دیگری، اگر من مجری قانون شدم باید رفتار دیگری با اون داشته باشم. اگر برای هر کدوم از بچه های ما یه همچین اتفاقی بیفته، ما میگیم که آخه طفلک خوب اینم مورد تجاوز قرار گرفته بود وقتی که بچه بود، خب معلومه دیگه، حالا بلش کنیم. فکر نمی کنم باید شده بودم حرف بزنیم. من فکر کنم وجود مختلف قضیه رو باید از هم دیگه مجزا
بکنیم. از دکتر آمینفاری بخواهی دکتر پرایجی ها پرسیدم، با توجه شرایط نامناسبی که در ارتباط با قربانیان اسیدپاشی بیان کردید، از ضعف پزشکی قانونی مقام کرد، چگونه میتوان تغییرات داستان رو در اندیشه ها ایجاد کرد و تغییر نگرش؟
بله، عرض کنم که شما آخرهای جلسه سوال بزرگ نپرسید. من تصورم این که در وهله اول حالا یه اتفاقی که یه بخشش خوشبختانه در وانو اندازه کیفری جدید افتاده، در وهله اول من فکر میکنم حالا اگر نمیدونم این جلسه قرار باشه یه پیامی داشته باشه یا بحثاش نمیدونم رسانه‌ای بشه، ما نیاز به قانون حمایت از بزهکاران اسید پاشی داریم. آخرین قانونی که ما داریم ما به سال 1337 اگه اشتباه نکنم، یعنی حدود چه میدونم 55 سال پیش. و متاسفانه وقتی این اتفاق هم افتاد، من با یکی دو تا از نماینده‌های مجلس که قبلا دانشجو بودن صحبت میکردم که آیا زمینه هست در قالب طرح جدید ما این بحث رو مطرح کنیم. با اتفاقا ما داریم این طرح رو تأیید میکنیم. گفتم محتواش چیه؟ دیدم تشدید مجازات مرتکبین اسید پاشی. یعنی متاسفانه وقتی هم که ایده این مطرح میشه بلافاصله میریم به سمت در واقع تشدید مجازات. سازوکار جبران دولتی، من فکر میکنم ما نیاز به قانون ویژه داریم. اگر که نمیدونم این بحث و متأثر این کمپینا با این نشست ها با این کیس استادی ها نشون بدیم که چون تعداد قربانیان اسید پاشی خوشبختانه در کشور ما تعدادشون زیاد نیست، یعنی یه بودجه هنگفتی به دولت تحمیل نمیشه. جبران دولتی خسارت حق به زهدیدگان نه در اسید پاشی که در خیلی از جمعه خشونت بار، ولی ما این رو میتونیم پیش بینی کنیم. از بیت المال، حالا این مواردی ما داریم در قانون مجازات که دیه از بیت المال پرداخت میشه، چرا در این مورد نباشه؟ چرا جبران خسارت موکول بشه به صدور حکم قطعی؟ به زهدیده از ثانیه‌ای که اسید پاشی میشه نیاز به حمایت داره. ما الان در مورد تصادفات جاده‌ای بیمارستانمون موظف شدن که مجموعه‌های تصادفات رو بپذیرن، اورژانس‌ها، اما در مورد بزرگان اسید پاشی هم چه الزامی نداریم. من در وهله اول فکر میکنم باید این خلاهای قانونی رو برطرف کنیم، جبران دولتی رو پیش بینی کنیم، جبران دولتی موکول به انتحار نشه. و حالا به هر حال در قانون آیین‌دادرسی کیفری خوشبختانه چند تا از این سرفصل‌هایی که من گفتم، بحث حمایت از حریم خصوصی، بحث حمایت در برابر تهدید، قانونی که البته از تیر ماه قرار اجرایی بشه، خوشبختانه این مواد پیش بینی شده. اما خب این مواد هم باز به هر حال یه سری حروف هن که تو قانون هن تا این نشست ها برگزار نشه، تا قضات متقاعد نشن که اینا آسیب دیدن و اینها مشکل دارن، به سادگی این امکان پذیر نخواهد بود. زمین که خود جامعه مدنی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن در اکثر کشورها مهمترین سازوکار حمایتی انجمن های مردم نهادن. ما در حال حاضر انجمن مردم نهادی تا اونجا که من اطلاع دارم در زمینه حمایت از بزهکاران اسید پاشی نداریم. چند تا الان به زهده اسید پاشی ما داریم از شهرستان وقتی میان، یکی تا از دانشجوی من که روی حوزه کار کردن خودشون از کار خودشون میزنن میرن ترمینال، یه ماه اول دو ماه اول پدر مادر اینو همراهی میکنن و خسته میشن، رها میکنن اینها رو. بچه های دانشجو خودشون طول گذاشتن رفتن اینها رو میزنن، بچه هاشون بردن پار، یه حادثه اسید پاشی بود در بم، هم مادر هم فرزند به زهدیده شدن که دختر 5 ساله که چشمش یه چشمش تخلیه شد. اینا دو تایی پا میشن میان تهران، هیچ کس رو ندارن. خب خدمات پزشکی در بیمارستان دولتی هم که شما میدونید در چه وضعیتی. من فکر میکنم اینها میشه اینها رو پیش بینی کرد تو موارد بهداشتی درمانی، الزامی بودن پذیرش اینها، ارائه خدمات پزشکی. همین ماجرای اسید پاشی اصفهان، خب از این محترم بهداشت متخصص چشم رفتن ایشون معاینه کردن، گفتن حتی من حاضرم جراحی کنم. چه ایرادی داره؟ اگر همچین نیازی وجود داره در مورد سایر بزهکاران هم این رسمیت شناخته بشه. به نظر من در وهله اول اصلاح قوانین مقررات، وقتی قانون اصلاح شد، وقتی قانون اسید پاشی ما داشتیم، حتما میاد مواد درسی پلیس و محاصر کلاس برای وزارت آموزش میدید که بعد بزهکاران اسید پاشی به دلیل اینکه این مشکلات رو دارن باید از این راه حمایت های ویژه برخوردار بشن. من امیدوارم که این نشست ها و این بحث ها و این رسانه شدن این موضوع به جای اینکه به تعبیر آقای دکتر بر طبل خشونت و سزاگرایی بدنه و در واقع خشونت رو تقویت کنه، بره به سمت در واقع فرهنگ سازی و تقویت فرهنگ حمایت از قربانیان نصیب باشه.
سوال
بعدی
از آقای دکتر
محمدفر
پرسیدم، اگر بحث اسید پاشی رو به عنوان یک خشونت علیه زنان ببینیم، رابطه این خشونت با تجربه درودی به یک زن در نیشابور و همچنین تجاوز حدودی به زنان در شهر رضا اصفهان و موارد دیگر از این نوع چه ارتباطی دارد و چرا واکنش اجتماعی در اسیب پاشی پررنگتر است تا تجاوز حدودی؟ آیا واکنش پررنگ ناشی از وضعیت آگاهی پنهانی خشونت است؟
خب البته خانم دکتر به طریق اولا توضیح دادن که واقعا تو اسیب پاشی چه اتفاق میفته. یک فرد به واقع خود کلی نابود میشه برای همیشه. یعنی واقعا اگه اون فرد کشته میشد شاید به نفعش بود، تا اینکه اینطوری مجبور باشه. اونم در جامعه‌ای که هنوز به معیارهای جسمی اهمیتی ممکنه بیشتر از معیارهای اخلاقی معنوی بده. خب ما الان تو کشورهای توسعه یافته خب اونجا میبینیم که واقعا افراد دیگه اینجوری نیستش که به جسم هم نگاه کنن و این تحت توجه باشه. یعنی دقیقا کم کم داره رفتارهای اونها از جنس دیگری میشود، از جسم فاصله میگیره. ولی در که جامعه که هنوز جسم اهمیت داره به عبارتی این شکل رفتار خیلی قوی هست و به نظر من شاید قدر حتی به صلاح آثارش وخیمتر و دردناکتر باشه. یک عمر یک فردی رو به اون شکل در بودن. بنابراین این نمیخوام بگم حالا مثلا این اونا را از اهمیت بیندازه، نه، به طور کلی مجموعه اینها همونطور که اشاره کردیم مجموعه خشونتی که علیه زنان روا داشته میشه ناشی از متاسفانه یک فرهنگی است یا ناشی از یک به طور ارزش ها و هنجار هایی است که گاهی اوقات از سوی جاهایی هم مورد حمایت قرار میگیره. بنابراین اون هم قطعا تو همون کانتکست قرار میگیره. این که زن به عنوان اموال و دارایی و تملک به حساب بیاد، قاعدتاً موقع شما هر برخوردی میتونی با او داشته باشی. این میتونه مثلا از این نوع رفتارها باشه تا حتی مثلا پس اون رفتاری که ممکنه خدای نکرده ما آقایانمون با خانوم ها تو خانه داشته باشیم و در واقع اونها جز کوچکترش هست و اونها اشکال به مراتب سخت‌ترش و شدیدترینش خب قاعدتاً اسیب پاشی هستش. البته عرض کردم اسیب پاشی هم قبل از این داستان این اتفاق مهر ما شاید خیلی تو دستور و توجه عمومی قرار نداشت. شاید اگر مثلا فرض فرمایید ما اون اتفاقاتی بود که باز توی چند باب افتاد و اون مسئله خشونت هایی که اعمال شد، اون هم میتونست در واقع خودش تبدیل بشه به مسئله اجتماعی. ولی به هر حال ببینید خانه هامون نمیتونیم بگیم چرا این مسئله شد اون مسئله نشد. مجموعه شرایط و لوازم و حساسیت هایی که تو جامعه نسبت به یک پدیده نشون داده میشه خودش تا حد زیادی با ارزش ها، هنجار ها و در واقع کدگذاری های اون جامعه ارتباط داره. این یک تحلیل جامعه شناختی میخواد که در جای خودش باید
توجه کنه. نقش شبکه‌های اجتماعی در اسیب‌پاشی
مهر ما چگونه ارزش داره؟ یعنی منظور حمایتگری اونها در حمایت از مسئله برای طبیعتاً امروز خب میدونیم فضای مجازی عرصه بسیار مهمی است که همون دو متهم اصلی تحولات یعنی جوانان و زنان در واقع اونجا چادر زدن به عبارتی و اونجا جای مهمی است. ما تو قضیه پاشایی دیدیم که چگونه مثلا فضای مجازی تونست در واقع اون جریان اجتماعی رو ایجاد بکنه و مسلما تو جریان‌های دیگه هم حالا چند سال پیش دیدیم که در واقع ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهایی شناخته شد که فضای مجازی تونست در واقع یک تحول عظیم اجتماعی ایجاد بکنه. در واقع از چند سال پیش این با به صلاح تو ایران فضای مجازی جایگاه خودش رو باز کرده و نشون میده که در افق آینده مثلا کشور بسیار تأثیر گذاره و نباید ازش غفلت کرد. بنابراین اون فضا هم فضای خوبیه که میشود در واقع این کمپین حمایتگری و کمک و اینها رو را انداخت. من الان دیدم بسیار از خیریه های مهم مثل مهر تاها و یا از بزرگ شما چی؟ جمعیت ما و جای دیگه به شدت روی آوردن به این عرض و به نظر مثل این عرض بسیار مهمه و تأثیر بود.
ممنون. دکتر فرجی ها پرسید من آیا این امکان وجود داره همونطور که هم لحظه بدون استفاده از اون جرم به حساب میاد هم لحظه نیست به خودی خود جرم به حساب بیاد؟
لحاظ قانونی طبیعتاً خیلیشون افراد مختلف به اختصار مشاغلی که دارن در اشکال مختلف ممکنه انواع اسید رو در اختیار داشته باشن و هم بکنن. ما در واقع صرف داشتن اسید و همراه داشتن اسید به تنهایی نمیتونه جرم تلقی بشه، مگر اینکه در واقع به لحاظ حقوقی بس شروع به جرم مطرح بشه. بعد قصد داره به کسی اسید پاشی بکنه و اقدامات اجراییش هم انجام میده، به دلایلی خارج از ارادهش امکان اسید پاشی براش فراهم نمیشه. باز اگر خود اون فرد از اسید پاشی انصراف بده، خانم نجی درست میگم، اگر که خود اون فرد از اسید پاشی انصراف بده باز شروع به جرم تلقی نمیشه. فردی قصد اسید پاشی داره، اسید همراهشه، میخواد این کارم بکنه، به دلایلی خارج از ارادهش امکان اسید پاشی براش فراهم نمیشه. من فکر نمی کنم، دیدم تو سایت ها خیلی این بحث مطرح شده و ما باید دسترسی به اسید رو محدود بکنیم. این فکر نمی بله بله میدونید در مجموع من فکر نمی کنم این سازوکارها تا زمانی که اون اندیشه و اون تفکر وجود داره. اتفاقا حالا خانم دکتر هم اشاره کردن، متاسفانه آمارای ما آقای عزیز محمدی که همین پرونده آمنه بهرامی رو بررسی کرده بودن و حکمش احساس در واقع داده بودن، ایشون حالا توی جلسه که ما داشتیم گفتن که اتفاقا از زمانی که من حکم قصاص دادم به نظر میشه که میزان اسید پاشی کم شده. همونجوری که از دوستان دانشجوی دکتری آمار اسید پاشی رو در واقع آورد که در طول از بعد از صدور حکم قصاص 170% اسید پاشی افزایش پیدا کرد. این حوزه بسیار پیچیده‌ایه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون منطق رشنال چویس و محاسبه‌گری عقلانی که ما برای مشتقا قائلی مثل کسی خواسته قد مسلحانه کنه میره اون بانک رو زیر نظر میگیره، فکر کنه الان اگر بخواسته قد کنه چقدر پول سقط میکنه، چند درصد احتمال دستگیری داره، تمام این سود و زیان ها رو یکی که میخواد اختلاس کنه یه مقام دولتی احتمال شناسایی دستگیری مجازات که متاسفانه تو بحث اسید پاشی اصلا رشنال چویس یعنی نظریه انتخاب عقلانی اصلا کارایی نداره. همین الان اساتید به این مسئله پرداختن، یه پدر چرا باید به صورت دخترش اسید بپاشه؟ یه شوهر چرا باید این کار رو بکنه؟ یه برادر چرا باید این کار رو بکنه؟ چون این محاسبه که تحت تأثیر اندیشه های خاصی است که حالا اساتید بهش اشاره کردن اونجا اصلا، حالا اگه بخوام بریم تو همون قاعده، اون ارزشی که یا اون رسالتی که اون برادر یا پدر برای خودش قائله یا اون شوهر، برای اینکه تو اگه مال من نیستی، اول تو مال منی، یک دو اگه مال من نیستی دیگه قرار نیست مال هیچ کس دیگه باشی، اینو شما چقدر میخواین براش سود طلب میکنید؟ اصلا نمیاد تو این محاسبه. به همین دلیل من حتی نمیتونم اینو دقیق بگم، من حتی نگرانم که بازنمایی گسترده اسید پاشی در رسانه‌ها اتفاقا یه بخشی از جامعه رو داره متوجه یک وسیله‌ای میکنه که این کارم میشه کرد. ما میگیم این بازنمایی ها موجب انگیزه ایجاد نمی کنه برای ارتکاب جرم، اما برای اون کسایی که قصد ارتکاب جرم دارن اونا رو متوجه می کنه که هنگار از طریق اسید پاشی، حالا متوجه که قصاص هم خیلی مشکل و به سختی انجام میشه، انگار این کار بهتره، انگار بهتر تخلیهش رو می کنه. اینا نکاتیست که به نظر من باید مطالعه علمی بشه و خدا نکرده طوری نشه که ما فکر کنیم با این بازنمایی ها و کمپین ها داریم جلوش میگیریم. در یعنی حالا خوشبختانه برخلاف اینکه در خیلی از موارد ما آمار نداریم، اگر خواستیم حالا این رو اسمس کردم برای آقای عطوف که برای من بفرسته این آمار رو نفرستاد، ولی ایشون با خودش آورده بود 170% اسید پاشی از دو سال گذشته که حکم قصاص صادر شده افزایش پیدا کرده موارد اسید پاشی. بنابراین اگر ما میخوام تاکید کنیم بر بازدارندگی، باید ببین تو اون فضا، تو اون محیط، تو فضای ذهنی اون افراد ببینیم که آیا چنین محاسبه‌ای در کار هست یا نه. اگر این محاسبه نیست، پس برابری تشدید کیفر به نظر من هیچ عامل بازدارندگی نخواهد شد.
از دکتر مایتر پرسیدن که راهکار بیان شده از طرف جمعالی بیداری اجتماعی بود. چگونه می توان راهکار را اجرایی کرد؟
تکرار نمی‌شه ما اشاره کردیم. ببینید تو جامعه ما همه می‌دونیم به هر اون چیزی که بستر همه رفتارها و کردارهای ماست ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است که کی وضع کرده؟ خودمون. یعنی به عبارت تمام این هنجارها، قواعد و مقررات از سوی خود ما تدوین شده، طراحی شده. مسلماً برای اصلاح اونها خود ما باید مداخله بکنیم. بنابراین نوع نگاه ما اگر تغییر پیدا بکنه میتواند رفتارها تغییر پیدا کنه. اگر در واقع این موج به اصطلاح عکس العمل نسبت به مثل اسید پاشی تا اعماق جامعه ما نفوذ بکنه، آثار بازدارندگیش به مراتب بیشتر از در واقع موارد قصاص و امثال اون میشه. چرا؟ چون اون فرد موقعی که به اون کار انجام میده، همونطور که اشاره کردن، گاهی اوقات برای خودش رسالت میبینه، اما وقتی که احساس کرد که در جامعه دیگه این چنین ذهنیتی پسمونده است و عقب افتاده است، این فرد دیگه اون رسالت بقولنا رو از دوشش میفته پایین و احساس میکنه که در واقع باید شهروند باشه و در واقع هنجارها و رفتارش تغییر بده کنه. او دیگه رابطهش با خواهرشون رابطه پیشین نیست، او رابطهش با همسرش دیگه اون رابطه پیشین نیست. اینا چیزایی است که باید عوض بشه. تو مسلمان وقتی که اعتراض نسبت به مسئله اصیل پاشی امر عمومی میشه، دو حمایت از قربانیان و اینکه اونها رو تبرئه کنیم از اینکه متهم هستن و تا اونجایی که میتونیم به اونا کمک بکنیم یک عمل انسانی شناخته بشه، خود همین به اون کسی که بعداً میخواد این کار رو بکنه میگه ببین پس ضد انسانیه. بنابراین این شرایطی است که میتونه به نظر من به تصفیه رفتار باری انجام بده.
سوالی که از دوست فرجی ها پرسیدم شاپش با ما جمع‌بندی استفاده کن مهمترین موانع جبران خسارت بزهی دیده و اجرایی دارن در برای بزهی کار به نظر شما چیست؟
از کنم خدمتتون که خلاص خوب خسته شدیم، من خیلی کوتاه میگم. جبران خسارت رو ما معمولا در نظام‌های حقوقی به دو بخش تقسیم می‌کنیم، یکی خسارت‌های معنوی، یکی خسارت‌های مادی. خسارت معنوی که واقعا همونطور که خانم دکتر ابعاد مختلفش رو گفتن به هیچ عنوان قابل جبران نیست. تو همین ماجرای بم، این دختر خانومی که گفتم چشمش رو درآوردن، تخلیه کردن به خاطر از کنار مادرش خوابیده بوده، پدرش میاد اسید میپاشه و باد کولر میزنه، اسید میاد توی دختر. کمی که مادرش بیمارش از دست داده، دخترم یه چشمش رو از دست داده. میگه موقعی که براش عروسک میخنیم، اول عروسک رو میگیره، موهاش رو میکنه، یه چشمش هم در میاره، میگه حالا خوب شد، حالا شدی مثل من، حالا بیا با هم بازی کنیم. خوشحال تصور کنیم به عنوان یه مادر، نه به عنوان یه انسان، شما برای این آسیب چیکار میخواید بکنید؟ اصلا این آسیب قابل تقویم و قابل ارزیابی متاسفانه نیست. یعنی آسیب‌های روحی، آسیب‌های روانی، اون درد و رنج، اون عزلت، گوشه‌گیری، رانده شدن. تو خیلی از به ذهنی دیگاه گفتم موقعی که مهمون میاد ما میریم تو اتاق در رو میبندیم، برای اینکه میدونیم که بعضی از دیدن ما ناراحت میشن یا حتی میپرسن، زنگ میزنن خونه ما میگن فلانی اونجاست، مثلا مادرش میگه نه، میگیم خواستیم بیام چند دقیقه شما رو ببینیم. دوست ندارن ببینن، دوست ندارن با اون چهره. خود شما هم نمیدونم اگر یه دفعه یه دونه عکس تصویری که از این بزرگان هست باشه رو اگر تونستین یه روز توی دسکتاپتون نگه دارین، احساس میکنین اصلا زندگی بهتون زهر میشه، تلخ میشه. همین الان که بودیم صحبت میکنیم من چهره ها رو میبینم که خود من هم که دارم صحبت میکنم همینطور. خانم محمودی که روی هم
این ادبیات
بله، و بستر همینه که شما برای این در واقع آسیب میخوان چیکار بکنید. یه بحث خسارت معنویه که متاسفانه به نظر من با هیچ سازوکاری قابل جبران نیست. اما بحث خسارت های مادی همونطور که من اشاره کردم در وهله اول به نظر من باید تمرکز بر مسئول ساختن دولت باشه در بحث جبران خسارت. ما همون جبران دولتی خسارت رو در موارد بسیار محدودی داریم، میتونه دامنه توسعه پیدا کنه. البته خیلی از دولت ها معمولا زیر بار تعهدات مالی نمیرن، ولی چون از این باشیم موادش بسیار محدوده به نظر من این امکان پذیره. ای بسا اگر قبل از اصلاح قانون مجازات این بحثا رسانه‌ای شده بود و هر من مطمئنم که یه همچین فایلی تو ذهن مقام های قضایی یا تو نگاه قانونگذار باز نشده. این کار قابل پیشبینی بود به نظر من. در وهله اول به نظر من اصلاح قانون و به رسمیت شناختن جبران خسارت دولتی توسط دولت و در مرحله دوم همونطور که اشاره کردن مسئول ساختن بزهکار در برابر اقداماتی که انجام داده. شما میدونید الان مجید بعد از اینکه یه مدتی از حبسش گذشت دادخواست احضار داد، دادخواست احضارش هم پذیرفته شد، از زندان آزاد شد. چرا؟ بخاطر اینکه ما سیاست حبس‌زدایی داریم، جمعیت کیفریمون زیاد شده، نمیتونیم اینا رو تو زندان نگه داریم. رویکردی که در اکثر کشورها استفاده میکنن در مورد بزهکاران اصیل باشی رویکرد اینکاپاسیتیشن یا ناتوانسازیه، یعنی آزادی بزهکار رو، اونایی که مجازات حالا اعدام یا قصاص ندارن، آزادی بزهکار رو سخت میکنن برای مدت 20 سال 25 سال، میگن این با این تفکر باید از جامعه دور بشه. این نوع مجازات هم با جامعه کامیونیکیت میکنه، ارتباط برقرار میکنه که این فرد آزادیش برای 20 سال صرف شد، چون اگر آزاد باشه این طرز تفکر اساسا خطرناکه. خب در حالی که ما میام تو رویه های عملی میبینیم که این گونه نیست. مجازات های هست اکثر بزهکاران با بعد از یه سال دو سال سه سال حالا یه دیگه میدن یا نمیدن تا خواست به ارزار میدن با خواستون پذیرفته میشه بگم سادگی آزاد میشن. این انتشار خبر آزادی مجید و خیلی از بزهکاران مطلقا پیامی، حالا همچنین که آقای بشه گفتن شاید با خیلی طرفدار قصاص نباشیم و به سامان بهرامی هم گفته بود که من نمیخواستم قصاص کنم، من فقط میخواستم به مجید و مجیدهای آینده ثابت کنم که مجازات جرم اسیب پاشی قصاص نه حبس. بعضی وقتا جامعه یادش میره، من میخواستم یادآوری کنم که مجازاتش در واقع قصاصه. هرچند بعد از اینکه درخواست دیگه کرد گفتن که نه شما رضایت دادی و چون رضایت دادی رضایت هم منجزه و رضایت تو مشروط نمیتونه باشه، شما رضایت دادی و دیگه هم نمیتونه بگی. آمانه محرومی گفت من از قصاص رضایت دادم، من گفتم قصاص نمی کنم دیگه میخوام. گفتن نه، شما گفت من که اون روز که امضا کردم من چیزی رو ندیدم، شما یه برگی باشه اینجوری من امضا کردم. گفتن نه شما وقتی که رضایت دادی. من فکر میکنم میشه ضمانت اجراها رو یه مقدار هدفمندتر، یه مقدار مسئولانه تر، یه مقدار با یک کارکردهای ارتباطی تر اجرا کرد. تو فرآیند نظام کیفری ما میاد متاسفانه اینا به اشکال مختلف تو بوروکراسی قضایی ما کاملا بی هدف و خیلی هاش هم ممکنه جرم‌زا بشه. ببخشید.
آخرین
سوال
شما احساس
میکنم
که ما توی واکنش‌ها بود بیشتر تاکیدمون، کمی واکنش‌ها بیشتر از کوتاه مدت طرف در واقع حقوق‌دانان رو بیشتر جلب میکنم. سوال آخر رو که میپرسم پرسیدن یک مثلا سوال انتقادی هست. حمل اسید در چهار لیتری با سرنگ تفاوت دارد. چگونه است که حمل چاقو مکانیزمی وجود دارد که تنیز خواهد شد بین چاقو مسابه ابزار با سلاح سر، اما مکانیزمی نمیتوان ایجاد کرد که نحوه حمل اسید آن ممیزه داشته باشد.
حالا شما که این مورد خاص من فکر میکنم که یه ذره فضایی حاکم شده و همش ما فکر میکنیم که اگر بتونیم الان بگیم حمل اسید جرمه، اصلا حمل کردن اسید جرمه و به تعبیر جرم‌انگاری قصد مجرمانه که بسیار خطرناکه. شما یادتون باشه که همیشه دیگه اگه شما تونستیم متقاعد کنیم ما رو که قصد مجرمانه هم جرمه، وقتی قصد مجرمانه دیگه همه جا نیست و شما تو خیابون راه میریم ممکنه فکر کنن که ما فکر کردیم که شما میخواییم این کار رو بکنیم. این خیلی خطرناکه که ما بیاییم قصد مجرمانه رو جرم انگاری کنیم یا در اختیار داشتن اسید رو بزنیم. حالا به فرضم من این سوال دارم، به فرضم اومدیم اسید کاشی رو از حمل اسید رو جرم تلقی کردیم، کی میخواد این رو اجرا کنه؟ از این به بعد پلیس ما باید مثلا چه میدونم یه که چند صد هزار پلیس داشته باشه تو خیابون
هی آدم هایی هزار هایی دیگرش دیگر شدن.
خب حالا اون مشکل
همون ظرفیت زندان هایی که برای زندانیان سیاسی عقیدتی و وجود دارن میتونن کم کنن است.
به هر حال ببینید کنترل این که هر کسی که چیزی رو داره هم میکنه آیا اسید هست یا نه و آیا میخواست اسید پاشی بکنه یا نه کارش طبعا غیر ممکن. من فکر میکنم که ما باید تمرکز کنیم روی اون تفکر و اندیشه‌ای که منجر به اسید پاشی میشه و الا با نمیدونم این نوع سازوکار رو ببین. الان شما یک مورد الان تو همین اسید پاشی ها یه مورد مثال بزنیم که پلیس مرد رو دستگیر کرده گفته تو اسید داشتی میخواستی اسید پاشی بکنی ولی رفته داستارا قرار مرتبی ساده که اصلا چون این اتفاق نمیفته. خیلی از این اسید پاشی تو خونه اتفاق افتاده، خیلی هاشون تو خونه بوده خوش با فقط تو بیرون بعد همه افراد دوزو من بالون دستشون نمیگیرن که تو خیابون راه برنده. من بستان این که وقتی که این سازوکار رو میگیم زمین که در حال حاضر هم حمله چاقو جرم نیست در ایران و این لایحه در مجلس منتهی نشد در واقع. حالا چرا برای اسید پاشین؟ برای اسید 100% بله خانم من کاملا با شما موافقم که بگیم مکانیزم تولید و توزیع اسید باید کاملا تحت کنترل در بیاد. این کاملا من با شما موافقم. اتفاقا جالب بدونی خیلی از اینایی که اسید پاشی کردن بعدا توی سوالش گفتن ما فقط همین خود مجید گفتن من فقط می‌خواستم از قیافه بیفته به خواستگارش جواب نه بگه بیاد با من ازدواج بکنه. یعنی هنوزم که هنوز بود میگفت من گفتن آمنه یه از قیافه بیفته مثلا این کسی نه خواستگارش و به خیلی ها گفتن مثلا ما فکر نمیم چون میدونیم که حالا خواهم رزور تخصصشونه اسید آثارش در دراز مدت مشخص میشه. خیلی از بزرگان اسید پاشی اولین تصاویری که ما تو روزنامه ازشون داریم اصلا چشاشون سر جاشون چهرهشون یک سال دو سال شما تصویر آمنه بهرامی رو زمان اسید پاشی ببینیم یک سال بعدش نگاه کنیم اون دفرم شدن صورت گوشتای اضافه وحشتناک میشه. یعنی آثارش در واقع به تدریج چرا کاملا من با شما موافقم که میشه اما به نظر میرسه که اگر دسترسی به مواد مخدر تو تهران ظرف 5 دقیقه امکان پذیره دسترسی به اسید فکر نمی کنم بیشتر از 2-3 دقیقه وقت بگیره. من تردید دارم این مکانیزم ها بتونه خیلی کنترل کننده باشه. خیلی ممنون.